با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی همچنان به ادامه روخانی کتاب دایجان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
اسدالله میرزا از جا پرید و به عزیز السلطنه گفت: مومنت، واقعا مومنت، صحبت از کی میکنید خانم؟ من به شما نظر داشتم. عزیز السلطنه گفت: معلومه که نظر داشتی، با اون چشمای هیز دریدت تو چشم من نگاه کن بگو نظر نداشتی. اسدالله میرزا گفت: الهی، همون کارد آشپزخونتون که میخواستید عضو شریف دوستعلی خانو باهاش ببرید بخوره توی جفت چشم من. عزیز السلطنه گفت: توف تو اون روی بی حیات بیاد. همون موقع که مرحوم شوهر اولم هم زنده بود به من هیزی میکردی، همون موقع که بیچاره رو به قبله بود تو راه رو منو ماچ نکردی. اسدالله میرزا گفت: الهی، لبهای من به سماور داغ بچسبه. عزیز السلطنه به طرف اسدالله میرزا حمله برد، ولی نایب تیمورخان و دایجان ناپلئون به میان آنها دویدند. سر و صدای حرف زدن همه در آن واحد معرکه غریبی به پا کرده بود، ولی صدای عزیز السلطنه بقیه صداها را پوشاند. آقای مفتش، همین مرد شوهرمو کشته. اصلا من میدونم، اطلاع دارم، خبر دارم، همین شازده قرازه که هیچ به نظر نمیاد یک قاتل خطرناکه، یک جانی بیرحمه. اصلا من خبر دارم جنازه شوهرمو کجا چال کردن. فریاد نایب تیمورخان همه را ساکت کرد. ساکت. نایب سپس صورت عظیم خود را به صورت عزیز السلطنه نزدیک کرد و با صدای آهسته گفت: خانم، لحظه حساسیه. گفتید میدونید قاتل جسد و کجا مخفی کرده؟ بله بله میدونم. پس چرا تا حالا نگفتید؟ برای اینکه اول قاتل رو بگیرید، برای اینکه این قاتل از دست شما فرار نکنه. ساکت. جسد کجاست؟ جواب بدید زود، تند، سریع. توی باغ چالش کردن. دایجان ناپلئون فریاد زد: خانم، قباحت داره، این چه مزخرفیه میگید؟ نایب تیمورخان گفت: شما ساکت، بریم تو باغ. نایب تیمورخان با دست جیبهای لباس اسدالله میرزا را لمس کرد که مبادا اسلحه‌ای داشته باشد. شما در حال توقیف هستید، حق ندارید بدون اجازه من هیچ حرکتی بکنید. ساکت. عزیز السلطنه از جلو و سایرین به دنبال او به کنار نسترن بزرگ و بسیار زیبای باغ که بیش از همه اشیا و شاید بیش از همه افراد خانواده مورد عشق و علاقه دایجان بود رسیدند. با کمی دقت از لای شاخه‌های شمشادها نیمرخ آقاجان را دیدم که با تبسمی شیطانی سراپا گوش مراقب واقعی که انتظارش را می‌کشید بود. ولی من دست لیلی را گرفته بودم و کمی دورتر از جمع ایستاده بودم و در این حال دیگر هیچ چیز برایم اهمیتی نداشت. عزیز السلطنه پا به زمین کوفت و گفت: دوستعلی رو زیر این نسترن چال کردن. نایب تیمورخان با لحن آمرانهی به مشقاسم گفت: یک بیل و یک کلنگ. مشقاسم مبهوت و متحیر دایجان را نگاه کرد. دایجان ناپلئون که از فرط خشم کف بر لب آورده بود یقه مفتش را گرفت و فریاد زد: چی کار میخوای بکنی؟ پای نسترن منو میخواین بکنین؟ نایب تیمورخان یقه خود را با خشونت از دست او بیرون آورد و فریاد زد: ساکت. همونه که گفتم، اقرار از این صریح تر نمیشه. بیل و کلنگ، زود، تند، فوری، سریع. اصلا پیداست که تازگی اینجا چاله کندن. دایجان که از غضب میلرزید نعره زد: اگه دست به ریشه این نسترن بزنین با کلنگ مغزتون رو خرد میکنم. به 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 چشمم روشن، قتل، اختفای جسد، ممانعت از انجام تحقیق قانونی، توهین و ایراد جهر به مأمور دولت عین انجام وظیفه و حالا شروع به جرم قتل نماینده قانون. ساکت، از این لحظه شما هم در حال توقیف هستید. ساکت. نایب تیمورخان رعب عجیبی در دل حاضران ایجاد کرده بود. شمس علی میرزا که رنگ خودش از عصبانیت سفید شده بود، دست دایجان را گرفت و او را روی نیمکت سنگی نشاند. نایب در میان این سکوت مقابل مشقاسم ایستاد و فریاد زد: ساکت، کلنگ چی شد؟ والا آقا دروغ چرا؟ تا قبر باید ارباب به ما دستور بدن کلنگ بیاریم. نعره نایب با آسمان رفت. چطور؟ دستور من کافی نیست؟ قتل، اختفای جسد، تمرد از دستور نماینده. صدای چکش در باغ حرف او را برید. نایب جستی زد و انگشت روی لب گذاشت. ساکت، همه ساکت، نفس کشیدن ممنوع. در را خیلی آهسته باز کن، اگر کوچکترین اشاره‌ای بکنی وای به حالت. سپس پاورچین به دنبال مشقاسم پشت در رفت، کنار در مخفی شد. وقتی در بزرگ باز شد، نزدیک بود نایب خود را روی تازه وارد بیاندازد، ولی با دیدن او ناگهان حرکتش در هوا متوقف شد. فریاد زد: ابله مجسمه بلاهت، تا حالا کجا بودیم؟ تازه وارد که لباس شخصی کهنه‌ای به تن داشت، پاشنه پاها را به هم کوفت و به جای سلام دست به لبه کلاه گذاشت و گفت: تعظیم عرض می‌کنم. نایب تیمورخان چند لحظه در گوشی با تازه وارد صحبت کرد و سپس به اتفاق او به طرف جمع آمد و در حالی که همه در میان سکوت مطلق چشم به دهن او دوخته بودند فریاد زد: ساکت، دستورات معاون من آسپیران قیاس‌آبادی در حکم دستورات خود من است. مشقاسم با هیجان به طرف تازه وارد رفت: شما مال کدام قیاس‌آباد باشید؟ قیاس‌آباد قم؟ بله، چطور مگه؟ قربون قدم شما، قربون همه قمی‌ها برم، ما هم مال قیاس‌آباد قم هستیم. حال شما خوبه؟ خوب هستین؟ کسالتی ندارین؟ احوال سلامتیتان خوبه؟ تو قیاس‌آباد کجا؟ فریاد نایب تیمورخان که از غضب می‌رزید حرف او را برید. ساکت، به جای این حرفا یک کلنگ برای همشهریت بیار. والا آقا دروغ چرا؟ تا قبر کلنگ ما خراب شده بود، دادیم درستش کنن. نایب تیمورخان از لای دندانها با پوزخندی گفت: عجب عجب، کلنگ شما خراب شده، دادید درستش کنن، حتما فیوزش سوخته بود. بله، جواب بده، تند، فوری، زود، سری جواب بده، یا رقاصکش شکسته بود. ها والا دروغ چرا، ما که سواد نداریم، سر در نمیاریم. اون وسط، یعنی اون کنارش، فرض بگیرید این کلنگ اونجا که آهنش به چوبش میخوره، حالا فرض بگیرید که این چوبش، این هم آهنش، ساکت، چوبش توی سرت بخوره، منو مسخره کردی؟ ساکت. دایی جان خواست مداخله کند، ولی هنوز اولین کلمه از دهنش خارج نشده بود که نعره نایب تیمورخان بلند شد: شما ساکت، آسپیران قیاس‌آبادی حتما کلنگ تو انباره، برو بیار. شمس علی میرزا با صدای خفه‌ای اعتراض کرد: آقای نایب، این تجاوز به حریم خانه و ملک اشخاصه، میدونین چه میکنید؟ ساکت، وقتی برادر شما به حریم جان آن مقتول بدبخت تجاوز میکرد، فکر این را نکرده بود؟ ساکت. داد اسدالله میرزا بلند شد: مومنت، حالا جدی جدی دارن گردن من میگذارن که اون نرخه را کشتم، مرد شور خودش و حریم جونش رو ببرم. باز فریاد نایب بلند شد: ساکت. آسپیران قیاس‌آبادی که بدون توجه به اعتراض حاضران به سراغ کلنگ رفته بود برگشت، دوباره پاشنه‌ها را به هم کوبید و گفت: قربان، در انبار قفله. نایب دست را به طرف مشقاسم دراز کرد: کلید. والا آقا دروغ چرا، تا قبر کلید این انباری لابد کلیدم فیوزش سوخته بوده، دادید درستش کنن. نه آقا دروغ چرا، این کلید یعنی عرض شود به حضور شما که کلیدش افتاده توی حوض، هرچه خواستیم با چنگک درش بیاریم نشد. نایب با چهره منقبض چشم در چشم مشقاسم دوخته بود. مشقاسم با همان لحن ادامه داد، یعنی میدونید کلید کوچولوه، لای چنگک گیر نمی کنه. میخواید لنگ بیارم آقای قیاس آبادی برن توی حوض درش بیارن؟ گیرم که هوا زیادم گرم نیست، ممکنه ملاج همشهری ما بچاد. ساکت. قتل، اختفای جسد، توهین و ضرب و جرح به مأمور دولت هینه. نایب تیمورخان ناگهان لحظه‌ای ساکت شد، سپس در حالی که پاورچین به طرف شمشاد بزرگ میرفت ادامه داد، حین انجام وظیفه مسخره کردن و شوخی کردن با نماینده قانون، آها شما اینجا چیکار میکنی؟ نایب به این ترتیب آقا جان را که پشت شمشاد مشغول استراق سهم بود غافلگیر کرده بود. ساکت، شما اینجا چی میکردید؟ جواب بدید، زود، تند، فوری، سریع. دایی جان از جا جست و با چشمهای گرد از تعجب و مملو و از کینه و نفرت به این صحنه خیره شد. من بی اختیار از کنار لیلی به طرف آقا جان رفتم. نایب شمشاد بزرگ را دور زد و روبروی آقا جان ایستاد، در حالی که صورت عظیم خود را به صورت او نزدیک کرده بود گفت، چرا پشت شمشاد؟ چرا نیومدین این طرف ها؟ جواب بدید، زود، تند، فوری، سریع. آقا جان گفت، برای اینکه این طرف شمشاد تو خونه خودم هستم و اون طرف در خانه آدمهایی که سر یک اختلاف جزئی ملکی با کمال شقاوت و بیرحمی یک جوان بیچاره بیگناه رو میکشن و تنش رو تکه تکه میکنن، زیر خاکش میکنن. صدای دایی جان از فرط غضب از گلویش بیرون نمی آمد، ولی من از فاصله چند متری صدای نفسهای تند او را می شنیدم. عزیز و سلطنه ناگهان یک گریه صدادار تصنعی سر داد. آخ الهی، قربون تن تکه تکه جوان بیگناه برم که زیر خاک سرد چالش کردن. اسدالله میرزا به تقلید او با گریه ساختگی گفت، الهی قربون اون شکم چاق و چلت برم که تو نتونستی شام ختن سرون تو بخوری. و یاد نایب تیمورخان نفسها را در سینه ها بند آورد. ساکت، این چه بازیه در آوردین؟ آقا جان از سکوت حاضران استفاده کرد و گفت، آقای مفتش، همونطور که عرض کردم بنده اطلاعات دقیقی راجع به این قضایا دارم، اگه اجازه بفرمایید یک دقیقه به طور خصوصی با جناب عالی صحبت کنم. ساکت، صحبت خصوصی ممنوع. ولی جناب عالی که سیستم غافلگیر کردنتون معروف تمام شهره، باید بدونین که اگر مطالب رو در حضور قاتل و شرکای جرم بگیم به کشف واقعیت لطمه میخوره. تملق او کار خودش را کرد. نایب نگاهی به طرف جمع که نزدیک نسترن بزرگ در انتظار تصمیم او ایستاده بودند انداخت و گفت، هیچ کس حق نداره این محل رو ترک کنه تا من برگردم. ساکت، آسپیران، مراقب اونها باش تا من برگردم. دایی جان که سعی میکرد خونسردی خود را حفظ کند گفت، امیدوارم اجازه میفرمایین دختر من بره نهارشو بخوره. بره، ولی از خونه بیرون نره، ممکنه لازم بشه از اون تحقیق کنیم. لیلی به اشاره دایی جان به طرف اندرونی برگشت. من هم راضی بودم که لیلی برود، زیرا نمیخواستم گوشهای معصوم او این ماجراهای غم‌انگیز و احمقانه را بشنود. اسدالله میرزا به طرف آقا جان دوید و فریاد زد، برادر، شوخی هم حدی داره. دوست علی نر خر رفته یه گوری پی الواتیش، اینا دارن شوخی شوخی به من میبندن که اونو کشتم. زنش هم که دیوونه است، نادختریش از اون بدتر. تو یه چیزی بگو، تو اگه با آقا اختلاف داری به من چه مربوطه؟ شما یا یکی دیگه وسط قصه آقا یک صدایی در آوردین، به من چه؟ خانم خواسته شوهرشو اخته کنه، به من چه؟ شما که میدونین من تقصیری ندارم. آقا جان بدون این که در چشم او نگاه کند سری تکون داد و گفت من هیچی نمیدونم. دوستعلی کجاست و کی اونو کشته من نمیدونم. من اطلاعاتم رو در اختیار آقای نایب تیمورخان میگذارم. ایشون خودشون استاد فن هستن. هر نتیجه‌ای که خواستن میگیرن. عدالت باید اجرا بشه. اینطور نیست آقای نایب تیمورخان؟ این را گفت و همراه نایب تیمورخان به راه افتاد. عزیز و سلطنه برای اینکه ماجرا رو هرچه بیشتر چرب کنه کنار درخت نسترن، آنجایی که مدعی بود شوهرش را زیر خاک کردند، چون باطبه نشسته بود و در حالی که انگشت روی خاک گذاشته بود فاتحه میخواند. نایب او را صدا زد. خانم شما هم همراه ما بیایید. من هم دنبال آنها رفتم ولی جلوی در سالن مفتش مرا برگرداند و اجازه وارد شدن نداد. وقتی خواستم به طرف جمع برگردم متوجه شدم که دایجان و اسدالله میرزا زیر آلاچیق نشستند و آهسته صحبت میکنند. مش قاسم هم در گوشه دیگری دور از آنها معاون مفتش را به صحبت گرفته بود. شمسعلی میرزا در محوطه جلوی اندرونی با حرکات عصبی قدم میزد. وسوسه شدم که دزدکی به صحبت دایجان و اسدالله میرزا که با طرز اسرارآمیزی صحبت می‌کردند گوش بدهم. آهسته و بی سر و صدا خود را به پشت آلاچیق رساندم. شما هیچ متوجه هستین چی می‌فرمایین؟ من چطور به حرف من گوش ندادی اسدالله؟ من تقریبا مطمئنم که دوستعلی کجا قایم شده. این مرد خبیث و عزیز و سلطنه یاد داده که بگه زیر نسترن من زمینو بکنن. میدونه که من چقدر به این گل علاقه دارم. این فصل اگه ریشه نسترن رو تکون بدن مسلما خشک میشه و اگه متوجه شده باشی یک کمی هم با بیلچه خاک رو زیر و رو کردن. مومنت چون نسترن شما ممکنه ریشش تکون بخوره من اعتراف کنم که دوستعلی رو کشتم. فقط من 2-3 ساعت وقت میخوام که دوستعلی رو صحیح و سالم پیدا کنم. کافیه تو اقرار بکنی و این مفتش احمق رو به بهانه این که میخوای محل جسد رو نشونش بدی از اینجا ببری تا من دوستعلی رو پیدا کنم. و از طوریه که خودم باید دوستعلی رو پیدا کنم و قبلن با اون حرف بزنم. اسدالله میرزا گفت فرض بفرمایید پیدا نشد یا پیدا شد و مفتش مرو به جرم فریب دادن مأمور دولت توقیف کرد. هیچ فکرشو میکنین که در اداره چه آبرویی از من میره؟ دایجان گفت در هر حال الان تو متهمی هست الله. در هر حال ممکنه توقیفت کنه. مومنت با حرف این زن دیوونه که نمیشه مردم رو توقیف کرد. غلط میکنن همچی کاری بکنن. دایجان گفت ولی اگه بکنن تو هیچ کاری نمیتونی بکنی. تا رسیدن به عدلیه و دادگاه در توقیف میمونی. من به تو قول میدم که دوستعلی رو قبل از امشب پیدا کنم و برای بقیهش نگران نباش. من دوستان زیادی در تأمینات دارم. محاله بذارم شب اونجا بمونی. اسدالله میرزا فریاد زد من نمیفهمم چطور ممکنه شما با این عقل و کمال همچه پیشنهادی بکنید. اصلا کاش پام شکسته بود اینجا نیومده بودم. دایجان گفت ببین اسدالله من از تو خواهش میکنم. کار خیلی ساده است. وقتی مفتش برگشت تو تظاهر به این میکنی که به ندامت وجدان گرفتار شده ای و بلافاصله اقرار میکنی که دوستعلی رو تو کشتی و در زیر زمین منزلتون چالش کردی. بعد من که تقریبا یقین دارم دوستعلی کجاست پیداش میکنم. مشقاسم رو میفرستم خبرتون کنه که دوستعلی پیدا شده و قول میدم که نگذارم هیچ گرفتاری برای تو ایجاد بشه. اسدالله میرزا گفت خیلی عذر میخوام. بنده معذورم. حتی اگه نایب تیمورخان توقیفم کنه سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره. من نمیتونم به خاطر ریشه نسترن شما قاتل بشم. و بلند شد که برود. دایی جان با لحن تندی گفت بشین اسدالله. حرفم تموم نشده. دوستعلی برای من یک پیغام گذاشته. اسدالله میرزا گفت پیغام؟ پس چرا چیزی نگفتین؟ چرا حرفی نزدین که من بیچاره رو؟ دایجان گفت گوش کن. شبی که اینجا خوابید من صبح زود به سراغش رفتم. در رخت خواب خالی یک کاغذ به اسم خودم دیدم. دوستعلی نوشته بود که تا مدتی پنهان میشه و ما افراد خانواده باید سر و صدای زنش و سر و صدای موضوع شیرعلی قصاب رو بخوابونیم. اسدالله میرزا گفت مومنت این نرخر میره الواتی کنه، بعد افراد بیچاره خانواده باید سر و صدای کسافتکاریش رو بخوابونن. دایی جان گفت صبر کن اسدالله، افراد خانواده اونقدرها هم بیچاره نیستن، اگه برای اون گرفتاری ایجاد بشه پای خیلی ها به میون کشیده خواهد شد. اسدالله میرزا گفت به من چه، بنده که ضامن کار افراد خانواده نیستم. دایی جان گفت فکر میکنم بهتره کاغذشو برات بخونم. دایی جان دست زیر عبای خود کرد و یک صفحه کاغذ تا شده که پیدا بود از یک کتابچه مشقی بچه ها کندند از جیب شلوار در آورد. اسدالله میرزا گفت باریکلا چه خط خوبی داره دوستعلی. دایی جان دستش را عقب برد و طوری کاغذ را جلوی چشم گرفت که اسدالله میرزا آن را نتواند بخواند. بعد با صدای آهسته گفت درست، گوشتو باز کن، نوشته اگر ظرف این دو روزه سر و صدا نخوابد من ناچار خواهم بود که اسم کسانی را که دستی به سر و گوش طاهره کشیده اند برملا کنم. اسدالله میرزا تکانی خورد. طاهره زن شیرعلی قصاب؟ دایی جان نگاه معنیداری به او انداخت و گفت بله زن شیرعلی قصاب، گوش کن. بعد دوستعلی اسم چند نفر رو برده که از دهن خود اون زن شنیده. اسدالله میرزا در حالی که دست جلوی دهن گرفته بود قهقهه خنده را سر داد. مومنت خیلی شیرینه. دایی جان گفت واقعا شیرینه، مخصوصا وقتی بدونین که اسم جناب عالی هم هست. اسدالله میرزا گفت چی؟ چطور؟ نفهمیدم. اسم من؟ من به نمکی که با هم خوردیم، به مرگ خودم، به مرگ شما. دایی جان گفت به مرگ پدرت. بی چشم رو دوستعلی، مهر عقیق مرحوم پدرتو که انگشتر کرده بودی و میگفتی گم شده پیش این زن دیده؟ مگه کوری؟ بگی بخون، خودت بخون. اسدالله میرزا به کلی دست و پای خود را گم کرد. من یعنی خدا شاهد، اصلا شما خودتون فکر کنید. سپس با دهن باز ساکت ماند. پیدا بود که در مقابل شبح ترسناک شیرعلی قصاب روحیه خود را باخته بود. دایی جان همچنان چشم به او دوخته بود. اسدالمیرزا با رنگ پریده و صدای لرزان گفت شما خودتون میدونید که این وصله ها به من نمیچسبه. دایی جان گفت اتفاقا اگر به یک نفر از اونهایی که اسمشون هست بچسبه به تو آدم هیز و هار میچسبه. اسدالمیرزا باز لحظه سکوت کرد و سپس با هیجان گفت دیگه کیا هستن؟ دایی جان کاغذ رو از دست او قاپید و گفت اون دیگه به تو مربوط نیست. مومنت چطور به من مربوط نیست؟ اسدالله میرزا مثل اینکه نوعی آرامش احساس کرد با لحن قاطعی گفت من باید کاغذ رو بخونم وگرنه به هیچ وجه حاضر نیستم زیر بار این بازی برم. دایی جان مدتی تردید کرد ولی مثل اینکه دوباره چشمش به درخت نسترن افتاد، کاغذ را با یک حرکت تند به طرف او دراز کرد. اسدالله میرزا با دقت شروع به خواندن کرد. گاه گاه به علامت حیرت انگشت را گاز می گرفت و گاهی روی زانو می زد و گاهی می خندید. دب باری کلا آقای سرهنگ، ما شالله داداش سرهنگ شما هم هیچ به قیافش نمیاد. عجب واقعا. دب مد حسین خانم آره؟ اسدالله میرزا ناگهان دست روی دهن گذاشت و چنان خنده ای را در دهن خفه کرد که اگر صدایش بلند شده بود تا 5 کوچه آن طرفتر می رفت و در حالی که اشک خنده از چشمهایش سرازی شده بود با کلمات بریده ای گفت این دیگه محاله دادا شمسعلی. مومنت. دایی جان با یک دست دهن او را گرفت و با دست دیگر کاغذ را از دست او قاپید. یواش، اگه شمسعلی بفهمه یک آشوبی به پا میکنه. حالا فهمیدی چرا کاغذو به مفتش نشون ندادم؟ حالا میفهمی که موضوع فقط نسترن در میان نیست. فکر کن این سوژه دست اون مرد خبیث بیفته، فکر میکنی به تو و سایرین و مخصوصا برادرم رحم میکنه؟ اسدالله میرزا که به زحمت خنده خود را نگه داشته بود گفت: راستی آقای سرهنگ کجا تشریف دارند؟ دایی جان گفت: چون موضوع رو به اون گفتم امروز از خجالتش آفتابی نشده. اسدالله میرزا که دیگر دل را به دریا زده بود همچنان با خنده گفت: یا مولا غرقش کن، ما هم روی همه. دایی جان بازوی او را گرفت و گفت: اسدالله درست فکراتو بکن، ممکنه شیرعلی قصاب در مورد دیگرون باور نکنه، ولی تو آدم خانومباز، هیز، هار، چشم چرون و خوش قیافه، اول از همه با ساتو سراغ تو میاد. حالا خود دانی. اسدالله میرزا ناگهان به فکر فرو رفت و بعد از چند لحظه گفت: هر طور شما بفرمایید. چشم، بنده از این لحظه قاتل میشم. سر دوستداری رو هم گوش تا گوش من بریدم. یک جون سگی هم داشت. راستی راستی دلم میخواست این نرخر اینجا بود، الان سرشو میبریدم. حیف از اون طاهره به اون قشنگی که نصیب این شغال پیر شد، یعنی نصیب جمع شغالها شده. دایی جان گفت: من قول میدم که هیچ گرفتاری برات فراهم نشه، ولی نباید این مرد خبیث اینجا هم به ما بزنه. بگذار این قضیه خاتمه پیدا کنه. اگر خواهرم از این رذل بی همه چیز جدا نشه، تا عمر دارم اسمشو نمیارم. به قول ناپلئون، گاهی عقب نشینی و فرار از میدان جنگ عالی ترین استراتژی هاست. ولی چطور شد؟ چقدر صحبت مفتش با این مرد طول کشید؟ میترسم یک زهر تازه‌ای بپاشه. در هر حال اسدالله، تمام استراتژی من، تمام امید من برای فتح در این زد و خورد به توست. اسدالله میرزا گفت: خاطرتون جمع باشه، من رول خودم رو خوب بازی میکنم. برای اینکه راستشو بخواید، اگه نمیترسیدم علاوه بر دوستدلی، این افریت عزیز و سلطنه رو هم با دستای خودم خفه میکردم. اما مفتش اگر پرسید چرا کشتی چی بگم؟ دایی جان گفت: اون مهم نیست. اولا یقین دارم اون مرد خبیث موضوع ملک علی‌آباد که دوستعلی خان سه دانگش رو خریده بود و اون سر و صدای چند سال پیش رو الان به مفتش گفته و تو مرد سوء ظنی. وانگهی میتونی همون حرف عزیز و سلطنه رو تکرار کنی. اسدالله میرزا گفت: مومنت، یعنی میخواید من قبول کنم که به این دمامه افریته نظر داشتم؟ دایی جان فرصت نکرد که به او جوابی بدهد، زیرا در زدند و آقای آسید ابوالقاسم واعظ وارد شد. با قیافه گرفته و پریشان به طرف دایی جان آمد و نفس زنان شروع کرد: آقا به فریادم برسید. بعد از اون قضیهی که این بنده راجع به دواهای دواخانه شوهر همشیره تان گفتم، آقای دواساز مباشرش دواخونه رو بسته، ولی امروز پیش من اومده میگه اگه تا همین امشب موضوع رو رفع و رجوع نکنم، فردا به همه اهل محل میگه که بندزاده با زن شیرعلی قصاب رابطه نامشروع داره. اسدالله میرزا از جا پرید: مومنت، آقازاده هم بله، ماشالله، یعنی ماشالله به این طاهره خانم. استغفرالله، ابدا تهمت، بهتان، اشاعه اکاذیب، خصومت. اسدالله میرزا به سبک نایب تیمورخان ناگهان صورت خود را نزدیک صورت واعظ برد و فریاد زد: النجات فی الصدق، اقرار کنید، اعتراف کنید، واقعیت، حقیقت، زود، تند، فوری، سریع. آقای آسید ابوالقاسم وحشت زده سر را عقب برد و گفت: دروغ، کذب، حالا شما در عالم جهال، حالا شاید در عالم جهالت و جوانی. اسدالله میرزا باز با همان سیستم غافلگیری مفتش او را تحت فشار گذاشت: در عالم جهالت و جوانی چه شده؟ زود، تند، فوری، سریع سان فرانسیسکو شده؟ زود، تند، سریع. دایی جان فریاد زد: اسدالله میگذاری ببینم آقا چی میگن؟ ولی اسدالله میرزا حرف دایی جان را برید: مومنت، زود، تند، فوری جواب بدین. آقای آسید ابوالقاسم که جا خورده بود گفت: من از این فرزند ناخلفم تحقیقات عمیقه کردم. میگه احیانا اگه یه روزی شیرعلی زنشو مطلقه کنه، مایل با اون ازدواج کنه، ولی رابطه نامشروع، استغفرالله. اسدالله میرزا فاتحانه سر بلند کرد و با خنده گفت: سیستم غافلگیری نایب هم بد سیستم نیست. انشاءالله مبارک آقا، خیلی تشویقش بفرمایید. اصلا اون زن به اون وجاهت و خونداری و خوبی حیف زن اون نر خر قصاب قول بیشاخ و دم باشه که آدم نتونه از نزدیک خونش رد بشه. این زن یک شوهر مهربان و سلیم و نفسی مثل آقازاده لازم داره که مردم رو اینطور فرار نده، انشاءالله به میمنت و مبارکی. اصلا آقازاده چرا اینقدر کم پیدا هستن؟ بفرمایید گاهی به منزل ما تشریف بیارن، مخصوصا بعد از ازدواج با خانم تشریف بیارن. دایی جان فریادش بلند شد. اصدالله دهنتو میبندی یا نه؟ آقا شما تشریف ببرین منزل، من تا امشب خودم خدمتتون میرسم صحبت میکنیم. خاطر جمع باشید، یک راهی برای بیرون اومدن از این گرفتاری پیدا میکنیم. فوری تشریف ببرید، ما اینجا یک گرفتاری داریم که باید اول اونو حل کنیم. بفرمایید بفرمایید. دایی جان از ترس اینکه مفتش سر برسد و با دیدن آسید ابوالقاسم ماجرای تازه‌ای را آغاز کند، تقریبا واعظ را از خانه بیرون کرد، ولی فرصت اظهار نظری پیدا نکرد. تازه به طرف اسدالله میرزا برگشته بود که صدای نعره نایب تیمورخان بلند شد. آهای، کجاست این مجسمه بلاهت؟ آسپیران قیاس آبادی احمق، به جای مراقبت از متهمین رفتی راجب قیاس آباد قم درد دل می‌کنی؟ آسپیران با حد اکثر سرعتی که پاهای نحیفش اجازه می‌داد خود را به کنار نایب رساند. پاشنه پاها را به هم کوبید و با حالت خبردار سلام داد: قربان، متهمین همه حاضرن. عزیز و مفتش و عزیز السلطنه به طرف دایجان و اسدالله میرزا آمدند. عزیز السلطنه تظاهر به تأثر و گریه می کرد. نایب ناگهان انگشت خود را زیر دماغ اسدالله میرزا گرفت و فریاد زد: آقای اسدالله میرزا، دلائل و قرائن علیه شما به حدی است که اگر من به جای شما بودم فوراً اعتراف می کردم. اعتراف کنید، زود، تند، فوری، سریع. اسدالله میرزا سر را به زیر انداخت و با صدای خفه‌ای گفت: بله آقای مفتش، شاید حق با شما باشه. اعتراف میکنم که من دوست علی رو کشتم.